نقطه اصلی و اون ساختار اصلی رشته رو نداشته باشیم که دوچرخه سوار باشگاه هست، دیگه امکانات خوب هم اگر فرض بر این بگیریم که داشته باشیم، پیست خوب داشته باشیم، دوچرخه خوب داشته باشیم، چه دوچرخه سواری وجود داره که بیاد از این دوچرخه سوار استفاده، از این دوچرخه ها امکانات استفاده کنه بتونه برای ما قهرمانی و مدال بیاره؟ متاسفانه ضرباتی که خورده شده، شاید هنوز هم بعضی از هیئت‌های استان‌ها و بعضی از دوستان اطلاع نداشته باشن که چه اتفاقات بزرگ و ناگواری افتاده و متاسفانه بازخورد اونها تا چه گریبانگیر رشته خوب و پرمدار رو متاسفانه خواهد گرفت و چه میخوایم از این بحران انشالله برون رفت داشته باشیم. امیدوارم که حالا یک تدابیر خوبی اندیشیده بشه تو این زمینه که بشه این کار رو انجام داد، ولی فکر میکنم کار بسیار سختی پیش روی ریاست جدید فدراسیون خواهد.
بله، درود بر شما جناب وفایی عزیز. ما آرزو میکنیم که به هر حال هر چی که صلاح هست هر چی زودتر اتفاق بیفته و انتخابات هم که خب انشالله 5 خرداد برگزار میشه و متعاقب اون رسیدگی بشه این مسائل و ما از قافله عقب نمانیم که جایگاه ما خیلی میتونه رفیع‌تر و والاتر باشه در اون چیزی که الان هستیم در آسیا و بعد انشالله مراحل بعدی مسابقات جهانی. ممنونم از شما جناب وفایی عزیز که سالیان سال به هر حال مسئولیت کمیته برگزاری مسابقات عهده‌دار بودید و در آرزوی یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری هستید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب عرض کنم که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نفر در واقع صلاحیتشون نامزدهای فدراسیون این اسامی که الان من اینجا میبینم تایید شده. بله 5 تا هستن، درست. عرض کنم که
البته ببخشید آقای ارمنده 5 نفر بودن، یکیشون
من این چیزی که الان دارم در مقابلم میبینم سیدرضا میرابوطالبی، عبدالرحمن قاسمی نافچی، نوربخش عسکری، محمود رشیدی، حامد جولایی.
آقای جولایی ظاهرن انصراف دادن و نخواهند بود و 4 نفر.
خب حالا مشخص شده انتخابات هم برگزار میشه، اما اون چیزی که الان مسلم هستش وضعیت دوچرخه سواری است که چرا جایگاهش این چنین هستش. شما در مقام یک کارشناس، حالا اون شنونده عزیزم که یه اشاره خوبی داشتن، شما توضیح دادید که به صورت مقطعی مدالی کسب میشه در سطح آسیا و بعد مجددا روز از نو روزی از نو و اتفاق خاصی رخ نمیده. اینها فکر میکنید که علتش یا دلایلش چیست؟ چرا این گونه؟
آقای ارمنده، عرض کنم خدمتتون که من اول صحبتام عرض کردم خدمتتون که ما از نظر دوچرخه سواری، از نظر دوچرخه سوار، از نظر شرایط بدنی ورزشکارها هیچ مشکلی رو نداریم و اتفاقا یک سری ورزشکارهای خیلی خوب و مستعد و واقعا اینجوری بگیم که نخبه داریم که
خب داریم ولی ازشون استفاده نمیشه. این مشکلیه.
بله. اون ورزشکارهایی هم که میتونن خودشونو در سطح آسیا مطرح بکنن، بله. حتی مدال های خوبی رو بگیرن، به خاطر اینکه به صورت مقطعی از اونها حمایت شده و حمایت میشه و به اون مقام ها میرسن، به اون عناوین میرسن و میتونن به صورت مقطعی خودشون نشون بدن. ولی وقتی که کادر فدراسیون ها یک شرایط خیلی عجیبی هست، فدراسیون ها جالب اینجاست که وقتی که فدراسیونی عوض میشه و فدراسیون دیگه ای میاد، اصلا توجه نمیشه نمی کنن و نمیشه که قبلا توی زمینه هایی که حالا مخصوصا در مورد بحث قهرمان پروری صورت گرفته چه کارهایی انجام شده. میان خودشون یک برنامه جدیدی رو ارائه میدن،
بله.
میان یک سری کارهایی رو انجام میدن و دوباره ما برمیگردیم سر جای اولمون، شاید هم عقبتر برمیگردیم، به خاطر اینکه میخوام یعنی اینجوری بگم، از تجربیات و کارهای افراد گذشته، مربیان، کادر،
پیشکسوتان،
مخصوصا پیشکسوتان، واقعا پیشکسوتان خیلی خیلی پر هستن، زحمات زیادی کشیده شده، هزینه های زیادی شده تا شدن پیشکسوت. همه ما، همه ورزشکارها یک روزی پیشکسوت میشن و اونایی که الان هستن پیشکسوت، یک روزی قهرمان بودن، یک روزی قهرمان آسیا،
میشه از داشته هاشون استفاده کرد.
دقیقاً متاسفانه اینجوری نیست و ما میریم توی یک سری مسابقات به صورت به قول معروف تک ستاره، اینجوری بگیم که یه سری عنوان ها به دست میاد و بعد به دست فراموشی سپرده میشه. من عرض کردم خدمتتون آقای محمد دانشور توی 21 سالگی تونستن که مدال طلای بازی های آسیایی اینچوان رو به دست بیارن،
بله.
ولی الان خبری ازشون نیست، اصلا اردویی نیست و به اردو هم نمیان. اینی که چرا اینجوری شده باید علتیابی بشه و ما از همه بزرگها باید کمک بگیریم.
یعنی فراموش میشه ورزشکار دیگه، خبری ازش نیست دیگه، اون که شما خودتون میفرمایید این گونه هست دیگه،
یه مقدار فراموش میشه و یک مقدار هم ما و فدراسیون یه مقدار خودمون باعث میشیم که این دوچرخ سوارها فرار بکنن. یعنی یک شرایطی رو به وجود میاریم،
بله.
توی اردوها، توی خوابی،
بله.
دقیقا همینه. شما اگر دقت بکنیم ورزشکارهای ما توی این چند وقت اخیر، شاید توی این یک سال اخیر، شاید بگم که 10-15 تا دوچرخ سوار نخبه ما اصلا دوچرخ سواری رو گذاشتن کنار. یعنی میبینن که با هیچ شرایطی، با هیچ وضعیتی امکان ادامه کار براشون وجود نداره.
درود بر شما، ممنونم از توضیحاتون. دوستان خوبی شنونده در خدمتون هستیم، همچنان با ورزش ایران، ویژه دوچرخه سواری از شبکه رادیویی ورزش. اما در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای عبدالزاده تا بتفاق بشنویم بخشی از تاریخچه دوچرخه سواری رو.
سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین معزز برنامه. قسمت چهارم از تور دوچرخه سواری جیروی ایتالیا به سالهای دهه 20 و 30 میلادی و 40 میلادی خواهیم پرداخت. در سالهایی که اخبار جنگ جهانی اول بر تمامی شؤون زندگی سایه انداخته بود، مردی با توانایی‌های شگفت‌انگیز با نام کاستانت جیراردینگو ظهور کرد. دو عامل بازدارنده بدشانسی و اخلاقی تلخ و گزنده باعث شد تا او تنها دو عنوان قهرمانی جیرو را کسب کند. به او لقب قهرمان قهرمانان داده بودند. با بالا رفتن سن جیراردینگو، استعداد بی‌نظیر دیگری پا به منصه ظهور گذاشت. آلفردو بیندا که به اولین دوچرخه سوار کره خاکی تبدیل شد، که موفق به پیروزی در 5 مرحله از جیرو در یک دوره شد. او در پایان رده‌بندی اولین مرحله پیشتاز شد و این پیشتازی را تا مرحله آخر حفظ کرد. پیشتر جیراردنگو در 1919 میلادی موفق به پیروزی به همین شکل شده بود. رقابت بین جیراردنگو و بیندا به اولین دوئل بزرگ در دوچرخه سواری ایتالیا تبدیل شد. هواداران افراطی ایتالیایی دوچرخه سواری که با نام تیفوسو فاناتیکو شناخته می شدند، عاشق بحث و مجادله یا به اصطلاح عامیانه کوریخانی یا پولیمیکا به زبان ایتالیایی بین دوچرخه سواران بودند و با شور و اشتیاق وصف ناپذیری این مباحث را که کدام دوچرخه سوار بهتر از دیگری است در بین خودشان نیز ادامه می دادند. زیبایی ورزش در آن روزگار را همین موضوعات شکل می داد. حتی فقیرترین کشاورز قادر بود در کنار جاده ایستاده و عبور قهرمان محبوبش را تماشا کند. عصر همان روز او می توانست به پولمیکا یا کوریخانی هواداران که حین بازی دومینو در کلوپ محلی در جریان بود بپیوندد. در سال 1935 جینو بارتالی، دوچرخه سواری که قادر بود مسیرهای کوهستانی را به طرز بی‌نظیری درنوردد، بر روی صحنه ظاهر شد. زمانی که شیب مسیر تندتر می‌شد، او با اراده می‌توانست سایرین را پشت سر گذارد. بارتالی فاقد حس تاکتیکی خوب یا استراتژیک بود. تنها استعداد خام و اراده‌ای تلل‌ناپذیر در برابر درد و رنج، لقب مرد آهنین را که یکی از القاب متعدد وی بود از سوی هواداران به وی داده شد. این دو مؤلفه او را به یکی از بزرگترین دوچرخه سواران تاریخ این رشته ورزشی تبدیل کرد. در میان پیروزی‌های پرشمار بارتالی، 3 مرتبه قهرمانی جیرو و 2 مرتبه تور دوچرخه سواری فرانسه برجسته‌تر از بقیه است. بارتالی در سالهای 1930 دوئل‌های بیادماندنی زیادی با دوچرخه سواری به نام جیووانی والتی داشت که اکنون خارج از ایتالیا عمدتاً به فراموشی سپرده شده است. والتی دوچرخه سواری لاغرندام اهل پیدمونت بود که در سال 1939 به عنوان گریگاریو برای کمک به بارتالی استخدام شده بود. بعد از مصدومیت بارتالی که بعد از یک سقوط در جریان جیروی 1940 رخ داد، دوچرخه سوار جدیدی با نام فاوستو کوپی به جوانترین دوچرخه سواری تبدیل شد که موفق به پیروزی در جیرو شده است. کوپی به بزرگترین دوچرخه سوار تاریخ ایتالیا تبدیل شد و البته با اندکی مجادله و با در نظر گرفتن تمرینات و رژیم غذایی آن مقطع زمانی میتوان او را بهترین دوچرخه سوار تاریخ این رشته ورزشی قلمداد کرد. کوپی هم تیمی‌های خود را تبدیل به ماشینی کرد که تمام و کمال در خدمت او کار می‌کردند تا او را به عنوان نفر نخست به خط پایان برسانند. اما بارتالی جایگاه خود را به آسانی از دست نداد. رقابت دو قطبی بارتالی کوپی از بزرگترین دوئل‌های تاریخ دوچرخه سواری است. علاقمندان افراطی با نام تیفوسو پشت ستاره محبوب خود صف می‌کشیدند و با شور اشتیاق به نفع ستاره مورد علاقه خود مجادله می‌کردند. رقابت بین آن دو باعث رشد دوچرخه سواری شد و هر دو دوچرخه سوار بزرگتر و ثروتمندتر از پیش شدند.
ممنونیم از جناب آقای عبدالزاده عزیز که بخش از تاریخچه دوچرخه سواری جهان رو به اطلاع رسوندن. اما در ادامه برنامه آخرین مهمان تلفنی ما یکی از عرض کنم که امیدهای دوچرخه سواری کشورمون هستند، جناب آقای امیرحسین جمشیدیان که در ماده استقامت جاده همینک هم در اردوی تیم ملی هستن و انشالله که به هر حال اون که شایسته هست انتخاب بشه برای حضور در مسابقات المپیک. آقای جمشیدیان سلام، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام کسایی که صدای منو از روی رادیو دارن تماشا میکنن و تمام اساتیدی که هستن.
بله.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید. از
البته صدای شما رو میشنون آقای جمشیدیان، صدای شما رو تماشا نمی کنن. دوست بسیار عزیز دوچرخه سوار ملی پوش کشورمون، الان شما رو تشریف دارین؟
بله، توی راه هستیم، داریم میریم توی اردو.
به سلامتی انشالله. آقای جمشیدیان، شما یه دوچرخه سوار قابلی هستید. در مورد ویژگی ها و خصوصیات شما جناب چایچی عزیز کارشناس محترم برنامه برای من توضیح دادن. من میخوام از شما خواهش بکنم خلاصه، خیلی خلاصه، اون چی که به هر حال به عنوان مشکل موزل در دوچرخه سواری وجود داره از زبان شما بشنویم، اون چیزی که میتونه دوچرخه سوار رو آزرده بکنه. اینها رو برای ما خیلی خلاصه بعد شمارید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. خلاصه داستان اینه که ورزشکاران ما الان از لحاظ روحی باید توی وضعیتی باشن که بتونن درست تمرین کنن و به مسابقه فکر کنن، نه اینکه دغدغه روحی داشته باشن که چرخ هم این موردو داره یا مثلا تجهیزات هم مشکل داره یا خرج زندگی یا بیمه‌ای که براشون رد نمیشه اینا براشون موزل باشه. به نظر من اینا اگه بتونه حذف بشه و یه ذره بحث تبلیغات، بحث پخش زنده، بحث اسپانسرینگ باید توی این رشته مثل گذشته وارد بشه که ما بتونیم با خیال راحت‌تر تمرین کنیم و مسابقه بدیم.
شما اینا رو همه رو برشمردید، قطعاً به مسئولین دوچرخه سواری هم اینا منتقل شده. تا به حال همه اون چیزایی که الان اشاره کردید همچنان درگیرش هستید؟
بله 100% همه درگیرش. اتفاقاً الان بدترین توی بدترین شرایط قرار داریم ما ورزشکاران. تمام کسایی که الان دارن دوچرخه سواری میکنن، من از همینجا به نوبه خودم ازشون تشکر میکنم که توی این شرایط سخت دارن تمرین میکنن. حالا بحث قهرمانی، بحث نمیدونم کدوم نفر بهتره به کنار، همین که دارن تمرین میکنن من دست تک تکشون رو میبوسم. واقعا شرایط سخته، این که دوچرخه بخوان خودشون تهیه کنن، بخوان نمیدونم همون بحث مکملشون رو بخوان تهیه کنن. لباس دوچرخه سواری خودش یکی از کوچکترین چیزهایی که میتونم بهش اشاره کنم که هممون الان موزلاتمون همین چیزایی شده که اصلا نباید برای ورزش موزل باشه.
بله، ورزشکار باید با تیب خاطر و با راحتی بتونه خیلی راحت به تمریناتش ادامه بده و خودشو برسونه به اون جایی که به هر حال هدف هستش. آقای چایچی عزیز بفرمایید، شما هم سوالی دارید بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض کنم خدمت شما آقای جمشیدیان، خسته نباشید. مطمئنن توی اردویی که بوده، ظاهرا شما بعد از اردوی تیم ملی که در تهران بود توی اردوی تیم باشگاهی خودتون سپاهانم بودین اونجا. بله. امیدوارم که خسته نباشین و ایشالله توی اردوی بعدی و ایشالله توی مسابقات المپیک انتخاب بشین، بهترین نفر انتخاب بشه و بتونیم که به قول معروف واقعا انتظارات جامعه دوچرخه سواری رو که خیلی انتظار دارن این رو برآورده بکنیم.
انشاءالله ما هر چی که در توانم باشه ایشالله سعی میکنم که انجام بدم و هر چی خواست خدا باشه ایشالله همون اتفاق بیفته.
فقط یک سوال کوچیک من داشتم، آیا این اردویی که در تهران برگزار شد و یا همچنین اردویی که تیم باشگاهیتون برگزار کرد، آیا در حد خوبی برگزار شد و شما راضی بودین از این اردوها؟
شرایط یک مقدار بهتر از قبل شده، یعنی توی اردو حالا هم از بحث غذایی هم از بحث راحتی ورزشکار بهتر شده بود و اینم میتونم تشکر کنم از باشگاه فولاد مبارکی سپاهان و خود شخص آقای ساکت که واقعا به این رشته علاقه دارن و وقتی که ما جلسه با ایشون داشتیم واقعا از تک تکمون تشکر کردن و گفتن که انشاءالله بتونیم یه تیم پرقدرت حالا توی تورای بین‌المللی و داخلی داشته باشیم و خدا رو شکر نظرشون خیلی مثبت بود و امیدوارم که همین روند روبه جلو رو دوچرخه سواری ادامه بده، بدون حاشیه بتونه روبه جلو بره که مطمئنن هر حاشیه‌ای فقط و فقط و فقط به ضرر ورزشکار تموم میشه.
بله، خیلی متشکرم جناب جمشیدیان عزیز، برای آرزوی موفقیت میکنم برای شما و سایر دوچرخه سوارانی که در اردوی تیم ملی هستید و هر اون کس که شایستگی لازم و کامل رو داره انشاءالله انتخاب بشه برای المپیک. روزگاران خوبی برای تو آرزو میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان، این بود برنامه ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری. امیدوارم که این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کمی و کاسی ها رو بر من ببخشید. جناب چایچی عزیز، باید خدافیزی بکنیم. از شما ممنون
هستم. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
خیلی متشکرم از آقای چایچی، کارشناس محترم برنامه. سپاسگزارم از آقای شایانی صدا بردار، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات، عباس ایدری تهیه کننده پخش و احمدرضا طاهری سردبیر و تهیه کننده این برنامه. به اتفاق این همکاران شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما. پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
در ایام ماه مبارک رمضان رادیو تهران هم با برنامه سحرگاهی الهی همراه شنونده هاش بود و این همراهی در این روزهای پایانی هم ادامه داره
و محور اصلی این برنامه گزیده ای از مفاهیم نهج البلاغه و کلام امیرالمومنین.
الهیه نام ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو تهران هستش. من مینا نیکانیک هستم، سردبیر برنامه. الهیه سعی داره با بیانی روان به نشر مفاهیم نهج البلاغه بپردازه بر طبق حکمت‌های نهج البلاغه، خطبه حمام و نامه 31 امیرالمومنین به فرزندشون. همه موضوعات برگرفته شدن. یکی از بخش‌های برنامه گفتگوی زنده با آیات اذان و امامان جمعه هست. در بخش کارشناسی موضوعی در خدمت حجت الاسلام علی سرلک به صورت زنده هستیم.
در آستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، راهبرد 13 ویژه برنامه یک فردا رادیو گفتگو تقدیم همراهانش میکنه
و در مورد چرایی و اهداف شرکت در انتخابات و نوع آرایش انتخاباتی جریان ها صحبت میکنه.
راهبرد 13
در خدمتون هستیم با قسمت دیگر از مجموع برنامه های راهبرد 13، مجموع برنامه هایی که اختصاص داره به تحلیل و بررسی شرایط پیش انتخابات ریاست جمهوری 1400. ما میخواییم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری به موضوع بررسی انتخابات از منظر حضرت امام خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب صحبت بکنیم، ببینیم که مطالبات این دو بزرگوار به عنوان سکانداران نظام جمهوری اسلامی از انتخابات و از شرکت کنندگان در انتخابات چه بوده و ویژگی های یک انتخابات اسلحه رو چه میدانستند و همچنین نامزدهای اسلحه رو.
کلام حضرت حق وقتی با صوت خوش و هنر تلاوت اساتید قرائت قرآن همراه میشه تا عمق دل و جان انسان ها اثر میگذاره و لحظات دلنشین رو در خاطر شنونده ها ثبت میکنه.
فردا محله تلاوت رادیو قرآن باز هم با صوت خوش اساتید قرائت قرآن میهمان همراهان رادیو میشه.
از های ماه مبارک رمضان با هم به محله تلاوت برویم. با محله تلاوت هر روز میهمان محله یکی از قاریان مشهور مصر خواهیم بود. از های ماه مبارک رمضان ساعت 18 الی 19، رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
دوستداران عصرانه های شاد و انرژی بخش، مخصوصا اونایی که ورزشکار و ورزش دوستند، فردا عصر برنامه عصرانه رادیو ورزش
با کلی طنز و شوخی ورزشی با شما همراه خواهد بود.
عصرانه.
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه از رادیو ورزش. سه شنبه موضوع برنامه این هست که شما ترجیح میدین در ورزش شادی فردی داشته باشین یا شادی جمعی. خیلی خوشحال میشیم که شنونده برنامه باشین، نظراتتون رو بگین. سه شنبه ساعت 17 الی 18:30 از رادیو ورزش.
با 324 انتخاب آسان است.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 21. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قوه مجریه مکلف است امنیت غذا و درمان را تأمین و ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید را ایجاد کنند. در کدام یک از مواد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 10، ب ماده 11، جیم ماده 8، دال ماده 7. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 20 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 20 گزینه جیم یعنی اصل 134 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان همراه با رادیو ورزش. وبسایت رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
با رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری ویلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. ویلو، جادوی شیرین سلامتی. ویلو را در اینترنت جستجو کنید. 0-21-77-28-48-22-4.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم چون پاپیتال خمیردندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده. هر پیر و جوون و خردسال تا کهنسال با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال. با کیفیت خوشمزه از سبندی زیبا، از مطرح تا سفره سیرنگ میرسه به ما.
سیرنگ نشاط مزرعه.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرا میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
دلپذیره خدمتتون، آره. کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، آره. بخور بگیری قدرت، آره. سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزی جات، نمیدی خالی مونده جات، آره. عدسی عدس دلپذیر خودش بسته، نون نگیر. دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
وقتی آفتابه ببین پوستت شدابه، وقتی نمک همراته بگو بگو آفتاب بتابه. زده آفتابه ببک، زده آبه ببک، ببک ببک ببک.
کرم های زده آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
جایزه دوک
بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
ساعت 4 بعد از ظهر که میشه، شنونده های فوتبالی شبکه رادیویی ورزش هر جا که باشن پای گیرنده های رادیویی